سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم. آزمایش موشکی ایران به کمیته نظارت بر تحریم‌ها در سازمان ملل اطلاع داده شد. دبیر کل سازمان ملل نسبت به پایان درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ابراز ناامیدی کرد. و کاخ سفید از استقبال مسکو از بشار اسد انتقاد کرد. 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل را در جریان آزمایش موشکی اخیر ایران قرار دادند. این کشورها در نامه‌ای خواستار انجام تحقیقات از سوی این کمیته و دست دادن به اقدامی مناسب در برابر آنچه که نقض جدی تحریم‌ها خوانده‌اند شدند. این درخواست روز چهارشنبه به وسیله آمریکا و به نمایندگی از سوی این 4 کشور به کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل فرستاده شد. حسین دهخان وزیر دفاع ایران 19 مهر ماه از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک نسل جدید زمین به زمین به نام اماد خبر داده بود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل پس از دیدار با رهبران فلسطینی و اسرائیل نسبت به چشم‌انداز پایان درگیری‌ها در این منطقه ابراز ناامیدی کرد. بان کی‌مون که برای رایزنی درباره اوضاع کنونی در اسرائیل و اراضی فلسطینی به خاورمیانه سفر کرده بود، روز چهارشنبه در تماسی ویدیویی با اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفته است که نسبت به توقف خشونت‌ها خوشبین نیست. از زمان آغاز درگیری‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در ماه جاری تا کنون 47 فلسطینی و 8 اسرائیلی کشته شدند. به گفته سفیر بریتانیا در سازمان ملل، بان کی‌مون از تمام کشورهای با نفوذ خواسته برای آرام کردن اوضاع در این منطقه تلاش خود را به کار گیرند. کاخ سفید از استقبال روسیه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که به مسکو سفر کرده بود انتقاد کرد. اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بشار اسد را متهم به استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مردم سوریه کرد و استقبال روسیه از او را با ادعای مسکو درباره انتقال قدرت در سوریه متناقض خواند. بشار اسد عصر سه‌شنبه در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو رفت و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای پشتیبانی نظامیش از حکومت سوریه تشکر کرد. این نخستین سفر خارجی بشار اسد از زمان آغاز بحران سوریه در بیش از 4 سال گذشته به شمار می‌آید. سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 1600 مورد بیمار مبتلا به وبا در طول ماه گذشته در عراق شناسایی شدند. وزیر بهداشت عراق نیز در گزارشی جداگانه از ابتلای دست کم 1800 نفر به بیماری وبا و مرگ 6 تن از آنها خبر داد. به گفته این مقام بهداشتی، بیماری وبا در حال حاضر به منطقه کردستان در شمال عراق هم سرایت کرده است. نخستین مورد ابتلا به وبا ماه گذشته در غرب بغداد پایتخت عراق شناسایی شد. سازمان ملل اعلام کرده که دلایل عمده شیوع وبا در عراق خرابی سیستم‌های منابع آب و کمبود کلر برای عرضه آب پاکیزه است. نمایندگان ناظران بین‌المللی رسانه با اشاره به کاهش شدید آزادی مطبوعات در ترکیه، شرایط کنونی برای خبرنگاران در این کشور را وضعیت اضطراری توصیف کردند. همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه، 8 سازمان بین‌المللی قصد دارند در آنچه که سفری اضطراری برای آزادی مطبوعات خوانده‌اند، راهی ترکیه شوند. این نهادها از متهم کردن خبرنگاران به توهین به رئیس جمهوری ترکیه یا محاکمه روزنامه‌نگاران با استناد به قوانین ضد تروریستی در آن کشور به عنوان نمونه‌هایی از وضعیت اضطراری مطبوعات در ترکیه نام بردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید به نشانی radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نمایر این هفته درباره بسته سیاستی جدید دولت که قرار اقتصاد ایران رو بدون افزایش تورم از رکود خارج کنه با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. یک سال از بر سر کار آمدن دولت 11 میگذشت که در مرداد ماه سال 93 دولت لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در قالب بخشی از بسته ضد رکود خود به مجلس ارائه کرد تا به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت گام بلند دولت برای خروج سریع، پایدار و غیر تورمی از رکود برداشته شود. آن لایحه تا به قانون بدل شود برگه‌های تقویم سال 93 به بهمن ماه رسید. حمید رضا فولادگر نماینده مجلس که ریاست بر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را بر عهده داشت درباره کارکردها و اهداف آن قانون چنین میگفت:
بیشتر مبتنی بر این هست که ما با اصلاح ساختارهای اقتصادیمون و ساختارهای مالیمون بتونیم موانع رو رفع کنیم، مثلا از طریق نظام بانکی و اصلاحاتی که تو بحث نظام بانکی شد، یا از طریق تقویت بازار سرمایه، یا از طریق حل مسائل مانده بدهی‌های صندوق ذخیره و صندوق توسعه ملی، یا از طریق رفع موانع سرمایه‌گذاری تو پروژه‌های بالا دست، تکمیل زنجیره‌های ارزش توی حوزه انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، یا از طریق یه سری اصلاحاتی تو قوانین مثلا حوزه معادن یا حوزه روابط کار یا مسائل گمرکی یا مالیات سعی شده که این هدف تامین شه و بخشش هم از طریق بحث تامین مالی و بحث سرمایه در گردش.
اما تا آیین‌نامه‌های اجرایی آن قانون به دستگاه‌ها ابلاغ شود تابستان سال 94 فرا رسیده بود و در تیر ماه 94 دیگر معلوم بود که اقتصاد ایران در رکودی سنگین گرفتار آمده که بیرون آمدن از آن دشوار می‌نمود. سالی که امیدهای به وجود آمده از رشد 3% سال قبلش در بهار امسال رنگ باخت. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افت شدید درآمدهای دولت از رهگذر این کاهش قیمتها، طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و مشخص شدن ابعاد واقعی مشکلات اقتصادی ایران باعث شد تا آن لایحه و قانون و بسته نتیجه مشخصی نداشته باشد. آغاز حرکت رو به افول اقتصاد ایران از زمستان سال 93 تا بهار 94 ادامه یافت تا تیم اقتصادی دولت یک بار دیگر دست به کار شود و بسته سیاستی دیگری را تدوین کند. این بار اما همه چیز سریع اتفاق افتاد. دو هفته قبل علی طیب نیا در حضور در یک برنامه تلویزیونی:
طی 3 ماه گذشته با دستوری که آقای رئیس جمهور دادن و نامه‌ای که به معاون اول محترم دادن، ما مجدداً یه بسته جدید مقابله با رکود رو تهیه کردیم. تصمیمات متعددی در حوزه‌های مختلف سیاست اقتصادی گرفتیم. اینا با توافق تیم اقتصادی دولت هم بوده.
یک هفته بعدتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای توضیح درباره بسته جدید سیاستی دولت که با هدف خروج غیر تورمی از رکود تدوین شده در برابر دوربین تلویزیون ایران نشست:
ما الان نیاز داریم به یک بسته‌ای که رونق ما رو سرعت ببخشه. برای این کار ما یک سیاست‌های کوتاه مدتی رو تدوین کردیم.
رئیس جمهوری ایران در توضیح محورهای این بسته پیشنهادی دولت به این 3 محور اشاره کرد:
تو این بسته میخواییم اقدامی بکنیم که بانک ها دستشون یه خورده بازتر بشه برای تسهیلات، پس تولید کننده مشکلاتی که داشت میخواییم مشکلاتش کم بکنیم. از طرف دیگر تولید کننده ها با انبارهای پر مواجه شدن، ما اینجا باید به قول معروف تقاضا رو تحریک کنیم. ما داریم تقاضای دولت رو زیاد میکنیم. اگر ما میخواییم این انبارها خالی بشه، یه راهش صادراته، باید صادرات رو تسهیل بکنیم. یه راهش خرید داخلی است. ما دنبال این هستیم که تسهیلاتی در اختیار مردم قرار بدیم.
شاه بیت بسته سیاستی دولت تحریک طرف تقاضای اقتصاد است، سیاستی که منتقدانی جدی دارد و معتقدند اتخاذ چنین سیاستی که ویژگی‌های انبساطی به همراه دارد دستاورد دولت در کنترل تورم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اطمینان داده که دولت همچنان با شرط حفظ دستاورد کنترل تورم به خروج از رکود می‌اندیشد.
ببینید، این که ما به سیاست خودمون برای مقابله با تورم ادامه میدیم هیچ گونه تردیدی توش وجود نداره. ما مقابله با تورم رو هم به لحاظ اینکه پیش نیاز رشد بهش حساسیم و همین که خودش آثار منفی توی اقتصاد کشور بر جای میگذاره.
اما تفاوت‌های بسته سیاستی پیشین دولت با آنچه تحت عنوان بسته سیاستی جدید مطرح می‌شود در کجاست؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، به این پرسش پاسخ می‌دهد:
بسته تازه در صدد تحریک تقاضای داخلی هست، در حالی که در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه‌های دیگری تحریک بشه، از جمله افزایش صادرات غیر نفت. در بسته پارسال از تسهیلات اعتباری تکلیفی خبری نبود، در حالی که بسته تازه عمدتاً بر همین تسهیلات تکلیفی تکیه داره. در بسته سال گذشته برداشت از صندوق توسعه ملی مکول به شرایطی بود، در حالی که بسته تازه با برداشت 2 میلیارد دلار از این صندوق همراه است. خلاصه اینکه بسته سال پیش مبارزه با رکود همراه بود با مبارزه با تورم، در حالی که در بسته تازه تا حدی میشه گفت که بوی تورم به مشام میرسه.
برگرداندن بدهی های دولت به پیمانکاران و بانک ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های منضبط، تنوع بخشی به منابع و ابزارهای تامین مالی همچون فروش اوراق قرضه، راه اندازی ابزار خرید دین، انتشار و فروش اوراق مرابحه از جمله مهمترین سیاست های دولت در این بسته است. آنطور که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته است، اختصاص منابع به پروژه‌های عمرانی و باز پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و طلبکار پیشرفت‌هایی هم داشته است.
آخرین پرداختی ما برای طرح‌های عمرانی تا این لحظه 14780 میلیارد تومان است. این عدد 14780 میلیارد تومان نسبت به سال گذشته همچه موقعیتی که 12789 میلیارد تومان بود، بیش از 2000 میلیارد تومان افزایش یافته.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، اما بر این باور است که فروش اوراق قرضه دولتی به عنوان یکی از راه‌های تأمین مالی دولت در شرایط رکودی امروز اقتصاد ایران چندان قابل اتکا نیست.
دولت از دو راه میتونه بدهی خودش رو به پیمانکاران و بانک‌ها پرداخت کنه، یکی انتشار اوراق قرضه و دوم افزایش احتمالی درآمدهای نفتی. گزینه دوم با توجه به رکود بازار نفت چندان محتمل نیست. تنها گزینه دولت همون انتشار اوراق قرضه است، اما در اقتصادی که رکود جریان سرمایه و نقدینگی رو متوقف کرده و این رکود برش حاکمه، تقاضا برای این اوراق قرضه تا چه میزان خواهد بود و آیا فروش اوراق قرضه کفاف بدهی‌های کلان دولت رو به بانک‌ها و به پیمانکاران خواهد داشت؟
از دیگر سیاست‌هایی که در بسته سیاستی دولت در نظر گرفته شده و پیش از این حسن روحانی نیز به آن اشاره کرده بود، طراحی تسهیلات بانکی برای خرید خودرو و خرید کالاهای تولید داخل است، تا با پرداخت این تسهیلات به خریداران از موجودی انبار تولید کنندگان ایرانی کاسته شود. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز سه‌شنبه در محل اتاق بازرگانی و در یکی از جلسات شورای گفتگو از این تسهیلات سخن گفته است.
عمده اقدام ما رفتن به سمت تولید کننده است. ما از تولید کننده داریم اسناد فروش مدت دارش رو می‌خریم، یعنی تأمین مالی تولید کننده. وقتی ما انبارهای انباشته از محصولات تولیدی داریم و این نقدینگی رو میفرستیم برای اینکه بتونه اون کالاها رو خریداری کنه، معنیش اینه که میتونه اثر تورمی نداشته باشه یا اگرم داره بسیار ناچیز باشه.
با اینکه دولتی ها نسبت به بسته سیاستی خود خوشبین هستند، اما بخش خصوصی و کارشناسان با تردید به آثار این بسته سیاستی مینگرند. آنطور که علا میر محمد صادقی از فعالان اقتصادی بنام ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی میگوید، این بسته سیاستی نمیتواند به تنهایی و به طور کامل اقتصاد ایران را از رکود حاکم بر آن رهایی بخشد.
این رکود با این بسته ای که دولت تنظیم کرده برطرف نمیشد به طور کامل.
دولتی ها میگویند این بسته سیاستی قرار است تا زمان نمایان شدن آثار رفع تحریم ها کارکرد داشته باشد و پس از آن دولت به دنبال برنامه‌ریزی‌های متفاوت برای خروج غیر تورمی از رکود است. حال باید منتظر ماند و دید در چند ماه باقی مانده از سال 94 بسته سیاستی کوتاه مدت دولت چگونه می‌تواند بدون آنکه نرخ تورم را افزایش دهد، راه گریز اقتصاد ایران از سایه رکود باشد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.